شنیدم جگرت شعله ور شده، بی کس شدی و ناله تو بی اثر شده. پیش حسین صرفه نکن آه کم بکش، خون لخته های روی لبت بیشتر شده. یک چشم خواهرت به تو یک چشم بین تش، تشت مقابلت پر خون جگر شده، تشت مقابلت پر خون جگر شده. از ناله ها زینب تو هون کرده ام، گویا که باز واقعه پشت در شده. ای وای از مصیبت تابوت و دفن تو، وای از هجوم تیر و تن و چشم تر شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر نزول عطا یا حسن و یا حسین. ذکر نزول عطا یا حسن و یا حسین، علت لطف خدا یا حسن و یا حسین. تا که خدایی شوم کرب و بلایی شوم، تا که خدایی شوم کرب و بلایی شوم، میزنم از دل صدا یا حسن و یا حسین. السلام علیک یا حسن ابن علی. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، عزیزانی که در جای جای ایران سرفراز اسلامی با ما همراه هستند و بزرگوارانی که در هر جای این عالم دو چشم مهربان و دل پر از مهر و محبتشون رو همراه کردند با برنامه زنده سردار بی سرباز در شام شهادت دومین امام همام شیعیان، دومین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت، آقا امام مجتبی کریم اهل بیت صلوات الله علیه. عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، و عرض تسلیت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، برادران و خواهران ایمانی خودم در هر کجا که هستید. در حالی که ما عزادار ارباب بی کفنمون سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم، در ماه محرم و صفر در این شام شهادت امام مجتبی عزادار امام مجتبی هم هستیم. و پیامبر گرامی اسلام فرمودند که هر چشمی که برای حسنم گریه کنه روز قیامت گریان نخواهد بود. انشالله با این اشک‌ها، با این گریه‌ها، با این عزاداری‌هایی که برای امام مظلوم، برای امام قریبمون امام مجتبی صلوات الله علیه خواهیم داشت، در روز قیامت چشمان گریانی رو نخواهیم داشت. دوستان عزیز بیننده، خیلی خوشحال میشیم که نکاتتون، مطالبتون رو از طریق راه‌های ارتباطی به ما انتقال بدید. پیام کوتاهمون در ذهنتون هست، همکاران من برای شما زیرنویس هم میکنن. 301203 سامانه پیام کوتاه ما هست و شماره‌ای که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید برای ما پیام بدید، به ویژه دوستانی که خارج از کشور هستن، تلفن ها هم در اختیار شما هست. در شام شهادت امام مجتبی صلوات الله علیه و در برنامه زنده سردار بی سرباز توفیق داریم در محضر استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حائری طبسی باشیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت و تعزیت حقیر رو هم بپذیرید.
سلام علیکم. سلام خدمت حضرت عالی، عزیزان بینندهی که امشب مهمان این برنامه خوب هستند، دوستانی که تو شبکه مشغولند، و تسلیت عرض کنم خدمت وجود مقدس و نازنین آقامون امام زمان حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شیعیان و دوستداران حضرت.
ممنونم، تشکر میکنم همین ابتدای برنامه که دعوت ما رو پذیرفتید، توفیق داشتیم خدمت شما باشیم. اسم برنامه ما جاقا سردار بی سرباز، و این یک واقعیت تاریخی است که امام مجتبی علیه السلام در نهایت غربت و مظلومیت و تنهایی بودند. خب حالا داستانی که دوستان و واقعیت تاریخی که حتما دیدند و در نوشته ها و شنیدند. میخوایم ابتدا از الگو بگیریم و الهام بگیریم از این در واقع نام برنامه‌مون. ببینیم علت تنهایی وجود نازنین امام مجتبی صلوات الله علیه چی بوده؟
ببینید این تنهایی وجود مقدس امام یک امر مستمری در طول تاریخ بود. یعنی انبیایی که خدا فرستاد، رسولی که فرستاده های حضرت حق بودند برای مردم، این چون این حالتی رو تجربه کردند. جناب موسی تجربه داشت و همه انبیا. در سوره مبارکه یاسین میخونیم که یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. نه تنها اونها رو تنها میگذاشتن، بلکه استهزا و مسخره هم میکردن. حضرت نوح علی نبی و آله افضل السلام طبق روایات اهل بیت 950 سال مدت رسالت ایشون بود. حدیث میفرماید که 80 نفر ایمان آوردن.
عجب، تو 950 سال.
در طی 950 سال رسالت حضرت. و جناب موسی زمانی که امر خدا بر این واقع میشود که به کوه طور بروند، 10 روز اختلافی که حالا و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10، این 10 روزی که خدای تبارک و تعالی تمدید فرمود اون مدت ملاقات را، وقتی از کوه طور پایین میاد میبینن بنی اسرائیلی که هزاران هزار معجزه دیدند از دین خارج شدند و
مثال
پرست شدند. تبعیت از سامری رو سرمنشه زندگی و حیات خودشون قرار دادند و از دین حضرت موسی خارج شدند. باید عرض کنیم که سبب این امر یا اون تنهایی امیرالمؤمنین فرقی نمی کنه،
اول مظلوم عالم
امیر طاهره سلام الله علیها، تاریخ رو ببینید، وجود مقدس امیرالمؤمنین زهرای اطهر سلام الله علیها روی مرکب می نشوندن در خانه مهاجر و انصار که آیا نبودید شما روز غدیر رو درک نکردید، نشنیدید کلام رسول الله را؟ همه اعتراف می کردن که بله ما بودیم و شنیدیم، چرا دست از یاری علی برداشتید؟ قول میدادن که میام کمک میکنیم، نیامدن. شاید بتوان عرض کرد که یکی از مهمترین اسبابش این بود که نمیشناختند اهل بیت را،
عدم معرفت.
احسنتم، یعنی این عرض بنده که این عدم معرفت، بله همه میدونستن که آقا علی ابن ابی طالب است، وجود مقدس امام حسن مجتبی است، بارها و بارها دیده بودند که امام حسن رو دوش آقا رسول خداست. کلمات دورباری که پیغمبر در شأن حضرت امام حسن فرمودن مردم شنیده بودند. این معرفتی که عرض میکنم به عنوان امام، این معرفت رو نداشتند، اون شناسایی رو نداشتند، شخصیتی رو قبول داشتند به عنوان اینکه امیر المؤمنین بله جنگاوریست، علیست، اما اینکه او خلیفت الله هست، او کسیست که خدای تبارک و تعالی امر فرموده است که به او ایمان بیاورید. در سوره مبارکه تغابن آیه 8 فآمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا. اومد خدمت وجود مقدس امام باقر ابو خالد کابلی، عرضه داشت که ابن رسول الله این نوری که خدا میفهمد نازل کردیم چه کسی است؟ فرمود یا ابا خالد والله نحن اهل البيت، اون نور ما هستیم. این ایمان به اون نور رو نداشتند، اعتقادی به اون نور نداشتند که این نوری است که واجب است بر تمام کسانی که خداشناسی رو سر لوحه زندگانی قرار دادند، تبعیت از پیغمبر رو انجام دادند در یک برهه از زمان، الان واجب است که تبعیت از امیرالمؤمنین رو داشته باشند. تبعیت از اون نوری که فرموده است که وجود مقدس امام باقر در ادامه این روایت میفهمد یا ابا خالد بدان لنور و امامن، این نوری که امام در قلب مؤمن میتابد انور من الشمس المضیئة بالنهار، اون خورشید تابانی که در روز داره میتابه چقدر تابندگی داره، چه تابشی داره. میفهمد این نور امام از اون بیشتر است. اما فی قلوب المؤمنین، کسی که قبول دارد که او امام است، حضرت رو به عنوان امام بپذیرد، دست بیعت اگر دراز میکند با وجود مقدس و نازنین حسن ابن علی، به عنوان امام با او بیعت کند. وقتی قبول کرد که او امام است، یعنی خلیفت الله، یعنی امر او، فعل او، اون چه که او انجام میدهد، اون چه که امر میفرماید از ناحیه خداست و مطاع است. در حقیقت مخالفت با امام مخالفت با خداست. این درک و معرفت رو نداشتند. خیلی ها دنیا پرستی باعث شده بود که وجود مقدس امام حسن و امام را به این عنوان بخواهند که خب امامی که اونچه که من میخوام میگه بیان میکند، یعنی دردی که امروز جامعه ما گرفتارش هست. ما توقعمون از وجود مقدس امام زمان اینه، ما امام زمانی رو میخواییم، ما برای ظهور امامی دعا میکنیم که بیاد حق ما رو از اون کسی که ما ظلم کرده بگیرد.
در واقع هممون انتظار داریم از حضرت، منتظر حضرت نیست.
احسنتون. این که ما عرض کنیم که آقا بالاخره شاید خدای نکرده من ظالم باشم، حضرت بخواد داد کسی رو از من بگیرد، اگر حضرت به من فرمود تو ظالم هستی، برخورد من چه خواهد بود؟
میپذیرم.
این پذیرش در جامعه نبوده است. متاسفانه زمان وجود مقدس امیر المؤمنین، کسانی که سعی کردند که حضرت این خلافت رو بپذیرد، طلحه و زبیر بودند. با اصرار زیاد آمدند و خب این خلافت از ناحیه امیر المؤمنین پذیرفته شد. اما اونا علی رو میخواستن که بگه طلحه تو برو بصره، تو یک امارتی رو به عهده بگیر، یک آقایی رو به عهده بگیر، و همینطور زبیر. اما وقتی دیدن که نه، علی خلیفه شد اما خبری از پول نیست، خبری از منصب نیست،
شمع بیت المال خاموش کردن.
این نیاز داره به یک تبعیت محض که من اون رو برای خودش میخوام. او امر است، او ولی امر است، او تمام اون چرا که خدای تبارک و تعالی در ید قدرت دارد امروز به دست او سپرده شده است. خلیفت الله است. واجب من این است که از او اطاعت کنم. این معرفت در جامعه نبود و امروز هم باید کم رنگ هست این معرفت. اگر این معرفت به وجود می آمد در زمان وجود مقدس امام حسن، یقینا اون تنهایی که ما شاهدش بودیم در تاریخ به وقوع نمی پیوست. نه تنها دشمنان حضرت، نه تنها اطرافیانی که به قول امروز غریبه بودند، دوستان حضرت و بلکه بستگان حضرت بخوان حضرت رو رها کنن. عبیدالله ابن عباس شخصیت بزرگی است.
بله.
ظاهر بزرگی داره، از لحاظ دنیایی شخصیت بزرگی داره. دو تا از فرزندانش در جنگ معاویه کشته شدن، شهید شدند. او سردار سپاه امام حسن مجتبی است، اما نیمه شب کار رو رها میکنه و میره. اینها تمام این امور برمیگردد که من هنوز امام شناس نشدم، من معرفت الامام پیدا نکردم. ما این جلساتی که خدمت دوستان و عزیزان هستیم، حالا امشب توفیق خدا نصیب کرد که در محضر شما و دوستان دیگه باشم، برای تبیین این مسئله است که ما اشتباهی که مردم زمان امام حسن مرتکب شدن، ما مرتکب نشویم. اون خطایی رو که اونها انجام دادن ما انجام ندیم. خدای نکرده جوری نباشه که ما نسبت به امام زمانمون یک مقداری کم اهمیت باشیم. نمیگم بخوایم اون کاری رو که افرادی که با امام حسن انجام دادن تنها گذاشتن، نه، اما بالاخره اون اهمیت حضرت در زندگی کم رنگ شده باشه.
خدای توسی، حالا با توجهی که به اینجا رسیدیم، اینم بس مهمی است. بر صورت ما در عصر غیبت هستیم و مولا و آقای ما حضرت ولی از در پرده غیبت هستن. در دوران غیبت چطور میشه این نکته‌ای که شما فرمودید؟ چون حالا یه وقتی کسی ممکن جوانی بگه که خب اون زمان امام معصوم بود، خب میشد تکلیف معلوم بود، نبود یه دنج. حالا اصل غیبت هست، تو اصل غیبت چطور میشه که امامو تنها نگذاشت؟
خیلی سوال خوب و به جاییه، جوانا زیاد میپرسن.
بله.
اما انده عقیدم بر اینه که ما یک مقداری باید سبک سوالو عوض کنیم.
خب.
ببینید فرمایش هستی خب مرسومه که عصر غیبت، عصر غیبت رو به چه معنا ما میگیریم؟ به عنوان اینکه حضرت نیستند؟
چرا؟ حاضر هستند و در پرده غیبت
هستند. این کافیست که ما بدونیم دقیقا ما در محضر امام هستیم. یعنی همون کاری که باید واجب بود اصحاب امیر المؤمنین انجام میدادن، اصحاب تک تک اهل بیت انجام میدن، ما باید انجام بدیم.
درسته.
چون عقیده ما این نیست که حضرت این غیبت منظورون که نیستند. خیر، حاضرند و ناظرند. طبق احادیث مختلفی که به کرات از لسان اهل بیت صادر شده است، با لفظهای مختلف اعمال ما عرضه میشه به خدمت حضرت. یعنی دقیقا باید همون اعمال رو انجام داد که حضرت از ما خواستند. دوستان اهل بیت رو چگونه میخواستند باشند؟ یعنی چطور مقرب میشدند به ذوات اقدس اهل بیت عصمت و طهارت؟ به تبعیت محض. این تبعیت محض کار خیلی سنگینی است که من تابع محض امام زمانم باشم. طبیعتاً وقتی که این چتر رو باز کردیم، تبعیت رو دیگه، فعل واجبات، ترک محرمات، همه اینا زیر این چتر قرار میگیره. یک شخصیتی که همه ما با او آشنا هستیم جناب سلمان است.
بله، رحمت الله.
سلمانی که به مقامی میرسد منا اهل البیت،
سلمان محمدی میشه.
اللهم صل علی محمد. بله، واقعا به یک مقام بزرگی رسیده است. زمانی که هجوم به بیت حضرت زهرا واقع میشود، یک عده‌ای میان و جسارت میکنند، آتش میزنند، اهانت میکنند، سلمان داره میبینه. سلمان عارف است به حق امیرالمؤمنین، یک شخصیت بزرگی است. دید دستای امیرالمؤمنین رو بستند، دارن به سمت مسجد میبرند، در هنوز داره آتش گرفته، شعله ور است. بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، خب با اون وضعیت یک لحظه، خطر علی باله شیء، یعنی به زبان نیاورد، در قلبش و در ذهنش گفت بابا این علی است. علی که نه این که بگیم وجود مقدس امیر المؤمنین اسم اعظم خدا میداند، او اسم اعظم خداست. چطور راضی شده به این وضعیت؟ چطور این موقعیت رو تحمل میفرماید؟ ببینید، عرض کردم سلمان، ما همه آرزو داریم که خاک پای حضرت سلمان باشیم. خدا روزی کنه انشالله بریم قبر مطهرش هم زیارت
مدائن.
شکی در این نیست، ما ریزخار خان حضرت سلمان هستیم. اما با تمام اون موقعیت و مقام و معرفت، مولای نگاه بهش کردن، فرمودن که سلمان بیعتت رو تجدید کن. یعنی کار سختی است. صبر و تحمل جناب سلمان تمام شد، داره موقعیت رو میبینه، زهرا شناس است، علی شناس است، میگه چطور تحمل کرده است که این دست‌ها بسته به سمت مسجد ببرند. یعنی به قول بعضیا این الا و چرا گفتن در مقابل امام، که چرا این کار داره انجام میشه. این خطای ماست. وقتی عرض میکنم تبعیت امام زمان، یعنی همه اینا بره کنار، یعنی من رو مطیع محض امام زمان بدانم که حضرت هر چه که فرمودن. چون در روایات داریم وجود مقدس حجت بن حسن سلام الله علیه، یأتی به دین جدید، یک دین جدیدی میارن حضرت، من باید انقدر تسلیم باشم، انقدر مطیع باشم که هر اون چه که فرمود اطاعت کنم. نه اینکه خدای نکرده بگم آقا این حرفی نیست که ما یاد گرفتیم، این عمل عملی نیست که ما سابقا انجام میدادیم. بله، اون عملی که من انجام دادم باطل بوده، اون کاری که شما میکنید درست. این نیاز به یک تبعیت محض دارد. تبعیت محضی که آمد وجود مقدس آقا امام صادق سلام الله علیه، تاریخ می نویسد که سهل ابن حسن خراسانی است.
بله.
عرضه داشت که یا ابن رسول الله چرا قیام نمی کنید؟ ما با این مخالفیم، با این چرا گفتن در محضر امام. بله. مخالفیم، معنی ندارد. به وجود مقدس سید الشهدا همین رو میگفتن، آقا چرا دارید به سمت کوفه میرید؟ برید به سمت یمن.
به جای اینکه بیان همراه امام بشن.
احسنت.
اطاعت بیچون چرا.
احسنت. تبعیت محض، یعنی من تابع این شخصیتم، هر آنچه که او بگوید درست است و ثواب است، هر آنچه که او ترک کند خلاف است و حرام است.
به حضرت عرضه داشت که آقا چرا قیام نمی کنید؟ در خراسان ما فقط 100,000 شمشیر به دست شما دارید، افرادی که حاضرند. ببینید جناب آقای اسماعیلی، اگر بخوایم با عقل بسنجیم، عقل بشری، عقل ناقص خودمون، حرفش حرف درستی است. بهترین موقعیت برای قیامه، یعنی شکست نسبی بنی امیه، عدم قدرت گرفتن بنی العباس و ادعاهای مختلف از نواحی مختلف، طبیعتاً بهترین موقعیت این موقع است. عرض میکنم عقل انسان شاید حکم کنه که این فکر صحیحی است، اما در محضر امام نه. چرا شما قیام نمی کنید؟ 100,000 شمشیر به دست در خراسان آماده هستن. حضرت امر کردن که غلامشون رو بیاین تنور خانه رو روشن کن. تنور رو روشن کرد، آتش شعله ور شد. فهمدن مرد خراسانی بشین تو این تنور. شروع کرد به جزع و فزع کردن که یبن رسول الله من اشتباه کردم، معذرت میخوام، ببخشید، عفو بفرمایید. حضرت حالا بخشیدیمت. هارون مکی وارد شد. هارون مکی یک جوانی است که با علم در محضر امام آمده است، یعنی جستجوگر بوده. این طلبی که ما، خواهشی که ما از جوانها داریم که جستجوگر باشن، بپرسن، سوال کنند. دین رو با تقلید عمل نکنند، بلکه با درک کامل. هارون مکی اومد، روایت می‌فهمند که این کفشش دستش بود. حضرت همون کفش رو بذار بالای تنور شد. رفت به تنور نشست. مرد خراسانی دلش شور می‌زد که آقا سوخ، جزقاله شد، از بین رفت. طبیعت آتش سوزاندن است. طبیعت آتش از بین بردنه. یه مقداری گذشت، حضرت همون دوست داری یک حالی از این رفیق ما بپرسیم. برخاست بالای تنور نگاهی کرد، دید هارون نشسته چارزانو. مولا فرمود که بیا بیرون. اومد بیرون. حضرت اون چند نفر مثل این در خراسان داریم؟ عرضش والله یک نفرم نیست. این اطاعت محض است، تبعیت محض. در این زمانی که ما، حالا امام خلیفة الله حجت ابن حسن عجل الله تعالی فرجه الشریف در پس پرده غیبت هستند، باید خودمون رو تربیت کنیم. بهترین فرصته، بهترین فرصت که وقتی که شب امتحان شد کاغذ دستمون دادن، تو این پاسخ به این سوالها بی جواب نمونیم، خدای نکرده. الان باید کار کنیم، فعالیت کنیم، اون معرفت الامام رو کسب کنیم به هر سبکی، با مطالعهمون، با سوالمون، با پرسشمون، با تحقیقمون، که بدانیم که حضرت اگر ظهور کردن به زودی انشاءالله، ما مطیع محض حضرت باشیم و اطاعت رو داشته باشیم. اون مطلبی که در اصحاب اهل بیت نایاب بود. ببخشید.
ممنونم، خیلی متشکرم. از آقای حائری توسی استفاده کردیم. دوستان عزیز بیننده، شما همچنان همراه هستید با برنامه سردار بی سرباز و از غربت و مظلومیت و تنهایی امام مجتبی علیه السلام برای شما گفتیم و باز هم خواهیم گفت. داشتم فکر میکردم که خب معمولاً هر مردی در واقع رازدار خانش همسرشه، که اگر غمی، غصه‌ای، مشکلی، گرفتاری داشته باشه، معمولاً حالا مثل امروز میگه آقای مثلا سر کارش، توی ادارهش، نمیدونم تو خیابون مشکلی، غمی داشته باشه، میاد درد و دلش رو، حرفای دلش رو، راز زندگیش رو به همسرش میگه. دیگه نزدیکترین شخص به هر مردی زنش و همسرش هست. اما دلها بسوزه برای اون آقایی که حتی در خانه و در منزل هم غریب و مظلوم و تنها بود.
پس از شهادت امام علی علیه السلام در 21 رمضان سال 40 هجری قمری، مردم جهت بیعت با امام حسن علیه السلام روانه شدند. عبیدالله ابن عباس مردم را به بیعت با امام حسن علیه السلام فراخواند. امام حسن علیه السلام در طی سخنرانی از شایستگی پدر و خاندانش و ارتباط با پیامبر صلی الله علیه و آله یاد کرد. امام حسن علیه السلام پس از بیعت مردمی کارگزاران خیش را به سرزمین‌های اسلامی فرستاد که البته پیشتر والیان پیشین را در مقام خود ابقا کرد. معاویه برای مطلع شدن از خبر شهادت امام علی علیه السلام جاسوسانی را روانه کوفه کرد که با شناسایی آنها مورد نکوهش امام حسن علیه السلام قرار گرفت و در نامه ای عملاً تهدید به جنگ شد. معاویه در پاسخ به امام حسن علیه السلام سن بیشتر و تجربه اش در حکومت را سبب برتری نسبت به امام حسن علیه السلام بیان کرد. او در ادامه سعی کرد امام را با تطمیع، تهدید و فریب سرکوب کند. معاویه وقتی پاسخی از امام حسن علیه السلام دریافت نکرد، با سپاهی به فرماندهی عبدالله ابن عامر به سمت مدائن به راه افتاد. امام علیه السلام با اطلاع از اوضاع با مردم برای آمادگی جهت جنگ سخن گفت.
هر چند ابهت لشکر شام بشنوید کم شنیده اید. چه جنگجویانی! من تا به حال آدمیزاد به ریخت و قواره آنها ندیدم. قدرتی خدا گردن گاو، ران کمر یابو، بازوان الاغ، چشم ها بغداد جنهو چشم دیم.
اما عراقیان از سپاه شام وحشت زده شدند. به فرمان امام حسن علیه السلام، حجر بن عدی و چند تن دیگر از یاران مشغول تجهیز سپاه شدند. امام علیه السلام می توانست روی 40,000 مرد جنگی که از دوران علی بن ابی طالب علیه السلام به وی وفادار بودند حساب کند. امام حسن علیه السلام به مغیرت ابن نوفل مأموریت داد تا در کوفه مردم را به جنگ تشویق کند و خودش به سوی مدائن حرکت کرد. امام حسن علیه السلام به نخیله رفته و همراه با فرماندهان سپاهش به گردآوری نیرو پرداخت. اما برخلاف تعداد بیعت کنندگان نیروی زیادی جمع نشد. امام علیه السلام پس از فراهم آوردن نیروی اندک تعدادی را به فرماندهی عبیدالله ابن عباس به سوی مسکن فرستاد و خود به سوی مدائن رفت. در ثابات شب هنگام یکی از خوارج به نام جراح ابن سنان به امام حمله ور شد و وی را زخمی کرد. امام را به مدائن و نزد سعید ابن مسعود ثقفی والی مدائن بردند و او را تحت معالجه قرار دادند.
سلام و درود خدا بر تنهاترین سردار، بر شخصیتی که سید جوانان اهل بهشت، وجود نازنین آقا امام مجتبی زراری حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها. آرزو میکنم انشالله روزی فرا برسه. این روزا که حالا داریم میبینیم دیگه، همه مسیر نجف تا کربلا حالا و مسیرهایی که منتهی به کربلا میشه رو دارن طی میکنن. زائرین اربعین حسینی و حمایش عظیمی که امسال واقعا ما داریم میبینیم که اتفاق خیلی عجیبی رقم خواهد خورد و حضور چند برابری رو در ایران که ما به این شکل داریم میبینیم و انشالله که اتفاق خواهد افتاد، چندین میلیون نفر در حال تشرف هستند و انشالله بعضی ها دارن آماده میشن برای تشرف. روزی فرا برسه که این مسیر به سمت مدینه انشاءالله کنار قبر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و وجود نازنین امام مجتبی و همچنین سایر ائمه مدفون در بقیع انشاءالله نصیب و قسمت همه شما بکنه. البته با نابودی آل سعود، آل یهود، این شجره ملعونه خبیثه انشاءالله با دعای شما. برنامه زنده سردار بی سرباز تقدیم حضور شما میشه. مهمان گرانقدر ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی حائری طبسی هستند و در مورد علت تنهایی وجود نازنین امام مجتبی صحبت می‌کردیم و مباحث خوب و مطالب ارزشمندی از زمان حاجی‌ها شنیدیم. حاجی‌ها محمد هستیم، بسم الله ادامه مطالبتون رو.
هر سبد شاید یکی از اسباب دیگری که علت تنهایی حضرت رو رقم زد طبیعتا خب تو این فرصت کم نمیشه تک تک رو بیان کرد. دومی خب بی ربط به همون جواب اول نیست، اون کسانی که معرفت الامام نداشتند، دومی خودشناس هم نبودند، یعنی در این مرحله‌ای که من عرف نفسه مشکل داشتند، هنوز به نفس خودشون آگاه نبودند. برای خودشون در مقابل امام شخصیت قائل بودند، نظری برای خودشون داشتند، خودشون رو صاحب نظر می دونستند. این افراد دو تا پایه از این زندگانیشون لنگ می زد، یکی همون معرفت الامام بود که مقدمه معرفت الامام معرفت النفسشون بود. نمی شناختن که آقا ما که هستیم، ما چه هستیم. این که چون قرار بر این است که ما درس بگیریم از تاریخ که ما این چنین نباشیم، یعنی فعلی رو که انجام دادن که باعث تنهایی حضرت شد در ما به وجود نیاد خدای نکرده در مقابل امام زمانمون. خودمون رو در مقابل امام زمان بشناسیم که آقا او کیست، من کیستم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ حر عاملی رو علی الله مقامه الشریف، یک اشعاری دارد به عربی میفرماید و انی لعبد و عبد لعبده و حاشا ان ینسا غدا عبده الحر. میفرماید من عبد شما هستم، نه عبد عبد شما. یعنی خودش رو در خور این که نوکر و عبد این خاندان باشد نمیبیند. و انی لعبد و عبد لعبده، ما عبد عبود شما هستیم، بندگان شما هستیم. و بله و حاشاه ان ینسا عبد غدا عبده الحر، شما فردا این بنده رو فراموش نخواهید کرد. این خیلی مهمه که من بدانم مقامم در مقابل امام چه مقامی است. این مقام عبودیت است، مقام رقیت است. این رقیت نه به عنوان این که حالا مشهور است، یعنی وقتی وارد این مقام رقیت شدی آزاد از همه عالم هستی. وقتی ما خدمت حضرت عرض میکنیم در زیارت سید الشهدا، به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و ما خولنی ربی، یعنی پدر و مادرم، عزیزانم، هر آنچه که خدا به من کرامت کرده است، و ما خولنی ربی. این یعنی آزادی از تمام قید و بندها، یعنی دیگه در قید و بند دنیا و ابزار دنیا و هر چیزی که غیر از خداست دیگه نیستم. در حقیقت این عبودیت ما رو به یک حریت مطلق میرساند، اما باید عبد شد در این خاندان تا اون حریت رو خدا به شما کرامت کند. زمان اهل بیت عصمت و طهارت افرادی بودند که شخصیتی برای خودشون در مقابل امام قائل بودند که بله امام صاحب نظر است، من هم صاحب نظرم. امام بعضن حالا مثلا عرض میکنم در زمان وجود مقدس جواد الائمه سلام الله علیه، حضرت در ظاهر یک کودکی هستند 8 یا 9 ساله وارد بر عموی پدرشون علی ابن جعفر سلام الله علیه میشن. علی ابن جعفر از بالای مجلس میاد پایین، حضرت رو دست مبارک امام رو میگیره میبرد بالای مجلس، در صدر مجلس جایی که خودش نشسته میشه. حضرت در ظاهر عرض کردم 8-9 سال، علی ابن جعفر یک پیرمرد محاسن سفید، عزت و احترام تا حضرت خارج شدند. روایت میفرماد که مثل یک عبد در مقابل حضرت ایستاد، حضرت من عمو جان بنشین، یعنی تا حضرت امر نکردن ننشست، بعد نشست. خب حضرت تشریف بردن، بزرگانی که بعضا از بنی هاشم بودن اعتراض کردن که آقا شما یه پیرمرد محاسن سفید هستید، ایشون یک آزادهی کم سن و سال، لزومی نداشت دیگه حالا اینقدر احترام. جناب علی ابن جعفر فرمود که وقتی خدا این محاسن سفید من را لایق امامت ندید، اما این نوجوان و این فرزند کم سن و سال رو لایق دید برای امامت، وظیفه من تبعیت است.
این مقام مقام بالایی است که خودش رو بشناسد که من هر دان چه که باشم در نزد او باید عبودیت کنم، در نزد او باید کوچکی کنم، خودم رو بزنم زمین، کم باشم، نباشم، هیچ باشم، تا خود حضرت انسان رو بزرگ کند. کسانی که اومدن در محضر سید الشهدا خودشون رو فدا کردن، الحق و بر انصاف، حالا بخوایم بپرسیم، حالا نه از دوستان فارسی زبانمون، از عربهایی که حالا تاریخ عرب رو هم بعضن خوندن، بگیم 4 تا از اصحاب پیغمبر یا اصحاب امیرالمومنین یا اصحاب امام حسن رو نام ببر توش میمونن، اما زمانی که حرف اصحاب سید الشهدا میشه یک یک برامون، حتی بچه های کم سن و سال اسمها رو لااقل آگاهی دارن. علت چیست؟ علت این است که متصل به امام شدند، یعنی خودشون رو هیچ دیدند، در محضر امام واصل شدند که امروز باید همه عالم اونها رو بشناسد. تمام حرفی که اصحاب شب عاشورا می زدند این بود که آقا ما هیچ نیستیم، ما کسی نیستیم. زهیرها، بریرها، عبدالله ابن سعیدها، اینها می گفتن آقا ما رو بکشند، خاکسترم رو با آتش بزنند، اون آتش، اون خاکستری که از آتش ما به وجود اومده به باد بدن از بین برود، دوباره زنده بشیم، دست از تو بر نمی داریم. یعنی این اتصال به وجود مقدس امام چگونه می شود که این اتصال رو به وجود آورد؟ چطور میشه در محضر امام این چنین خار و ذلیل شد زمانی که حضرت رو ببیند، مقام حضرت رو ببیند، مقام خودش رو هم ببیند؟ دیگه مدعی چیزی نمیتونه باشه، دیگه ادعایی نمی کند که آقا من هم کلامی، سخنی، حرفی در مقابل شما دارم. این دوتا علت به نظرم از مهمترین علل بود، یعنی مردم برای خودشون در مقابل امام شخصیتی قائل بودن. یکی از مهمترین عوامل دیگه دنیا پرستی بود که اون در دو مورد اول گم میشه. یعنی وقتی من مطیع امام شدم دیگه دنیا بر من نمیمونه، یعنی این دنیا رو هم در وجود امام میبینم، یعنی دنیایی رو میخوام که در محضر امام باشم و الا به درد من نمیخوام. یه کلام خیلی زیبایی دارد سید الشهدا سلام الله علیه روز عاشورا، یه نامه چند کلمه ایست، بسم الله الرحمن الرحیم من حسین ابن علی الى محمد ابن علی، نامه رو حضرت سید الشهدا محمد ابن حنفیه، کأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل، اصلا کأن دنیایی وجود نداشته، دنیایی نیست، و کأن آخرت باقی بوده، و این که ما بگیم الان تو دنیا هستیم این برهه زمانی دنیا معنی ندارد. بله تو این دنیا آمدیم، از دنیا مزرعه الاخره. البته این رو عرض کنم، حالا فرصت راجع به صحبت در این موضوع نیست، بحث ما هم نیست، اما نه این که ما بخوایم بگیم علمای شیعه، بزرگان شیعه، ائمه شیعه مخالف این هستن که جوانهای شیعه مال و منال داشته باشن، نه، ما توصیه‌مون این است که جوانها باید تلاش کنن، کوشش کنن، دنیای خوبی رو رقم بزنن برای خودشون. ما مخالف حب به دنیاییم،
وابستگی به دنیا،
وابستگی به دنیا،
ترکش بکنیم.
احسنتون، اون دنیایی رو ما مکروه میدونیم، ما بد میدونیم که ما رو از امام دور کند، اون دنیایی که باعث بشه اون فعالیتی که داریم میبینیم، عزیزانی که تو این ایام اربعین بانی میشن، افراد زیادی مشرف بشن کربلا، و اون اخباری که ما میرسه حقیقتاً به حسلم رسیده، خرج‌هایی که داره میشه، این آخرته، این آخرته. اومد خدمت وضو مقدس امام صادق، عرض داشت شب نرس و برام دعا کنید من اهل دنیا شدم. حضرتان دنیا برای چی میخوای؟ گفت آقا یه دختر دارم میخوام شوهرش بدم، پسر دارم میخوام زنش بدم، خونم رو میخوام توسعه بدم. فهمید خب اینا که آخرته، دنیا چی؟ گفت نه آقا فقط همین. این مطلب نه اینکه ما بخوایم بگیم که دنیا رو رها کنید، ترک دنیا بکنید، نه، عرض ما این نیست. ما میگیم اون وابستگی باعث شد مردم از امام دور بمونن. وابستگی به دنیا، بله واقعا، نه تنها انسان رو از امام دور میکنه، بلکه باعث میشه که این وابستگی انسان رو خدای نکرده از دین خارج کنه.
رأس کل خطیئت داریم دیگه روایت. بله،
موضوع بحثش اجازه میدید اینم عرض کنم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی رو، در کتاب منازل آخره میفرماد یک پدری در حال احتضار بود، اومدن بهش گفتن که شهادتین رو بگو، ایشون نگفت، هرچه تلقین کردن نمیگفت. خدا خب عنایتی کرد، ایشون برگشت از اون حالت احتضار، برگشت به عالم دنیا، زبانش رو که باز کرد گفت یه قالیچه من تو حجره تو مغازم دارم، اونو بیارید. یه قالیچه حالا مثلا قیمتی بوده، آوردن گفت آتیشش بزنید. اون آقا این که هم قیمتی هست هم تو خیلی، گفت آتیش بزنید. آتیش من خیالم راحت شد، گفت الان راحت جان میدم. شما تلقین میکردید به من شهادت این را، شیطان به من میگفت که این را آتیش میزنم اگر شهادت این بگی. این دنیاست. افرادی که در زمان اهل بیت بودن، که خب بهترین مثالش همون طلحه و زبیره، کسانی که چگونه یاری کردن امیرالمؤمنین رو در ابتدای کار، بعد مدتی که گذشت 25 سال گذشته دیگه، این دنیا قشنگ اومده خودش رو جا کرده است در این قلب. اون موقع بخواهید دست از امیرالمؤمنین بشورن، خیلی راحت میشورن و میگن آقا با دشمن امیرالمؤمنین جمع میشن و در مقابل امیرالمؤمنین شمشیر میزنند. باز این حب به دنیا چرا به وجود میاد؟ چون این قلب خالی شده. اگر شما این ظرف آب رو مملو کردید از آب خنک و گوارا، چیز دیگه جا نمیگیره توش. وقتی که این قلب خالی بود، این ظرف خالی بود، یک مطلبی، یک چیزی واردش خواهد شد. وقتی قلب خالی از محبت امام شد، بله حب دنیا میاد، حب و شهوات میاد، گناه و معصیت میاد، یک جایی خالی پیدا کرده. اما اگر ما تونستیم قلبمون رو مملو کنیم از محبت به امام، به ذوات اقدس اهل بیت عصمت و طهارت، که این محرم و سفر بهترین فرصت است. بارها و بارها خدمت جوانان من عرض کردم که خدا لطف بزرگی به همه بشریت داشته، به ما بیشتر، که این محرم و سفر رو بر ما قرار داده. یک کلاس جبرانی است که خیلی راحت میشه طی طریق کرد، خیلی راحت میشه واصل شد از طریق و از مسیر وجود مقدس حضرت سید شهدا و اهل بیت. تو این ایام این محبت رو روزافزون کنیم، که هر چه که ما محبت داشته باشیم نسبت حضرات اهل بیت، باز هم قصور و تقصیره.
بازم کنه.
وقت داریم؟
بله بله.
یه جمله عرض کنم، چقدر وقت داریم؟
حالا بفرمایید نکتتون رو، دلمون نمیاد وسط فرمایش شما.
این مبحث خب مبحث طولانیه. هستالی یه جمله رو فرمودید که مظلومیت امام حسن که وجود مقدس حضرت در خانه هم اون آسایش و آرامش رو نداشتن، چون این ایام بالاخره ایام سوگواری حضرت هست. یه شعر زیبایی هست، اصلا حسین جنس غمش
فرق
میکنه. این راجب امام حسن هم هست. سلام الله علیه. غمهایی که وجود مقدس امام حسن متحمل شدند، مصیبتهایی رو که بر حضرت وارد کردند، فقط مصیبت این شهادت و این سم نیست، چون مسبوق هستید. علامه مجلسی علی الله مقامه این حدیث رو نقل فرموده که اومدن سید الشهدا رو خبر کردن، بیا ببین چه بر سر برادر آمده است. آمد شروع کرد به گریه کردن سید الشهدا. حضرت فرمود لما تبکی یا ابا عبدالله، چرا گریه میکنی؟ یه سم به هم دادن. این مبحث فقط این نیست که اون سمی که در مدینه به حضرت خورانده شد، نه، 8 سال تقریبا یا 9 سال دارد که تو مدینه اون مصیبت بزرگ رو امام حسن شاهد است. جسارت و توهین به وجود مقدس مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی تحمل این غم تحمل ساده و آسونی نیست. جایی میخوندم که یکی از افرادی که حالا همسن و سال امام حسن بود، خدمت حضرت عرضه داشت که آقا ما همسن و سالیم، ما بالاخره هنوز جوان و قبراقیم، شما پیر شدید، حضرت فرمود اون مصیبت هایی که من دیدم در کودکی، اون مصیبت ها من رو پیر کرده است. مصیبت فقط مصیبت قاتل حضرت نیست.
بله.
مصیبت مصیبتی است که بنشیند شخصی بالای منبر که نمیتونیم بگیم، همونطوری که وضو مقدس امام صدر فرمودن اعواد روی چوب ها برود و به امیر المؤمنین سبق لعن کند. این مصیبت مصیبت بزرگی است. ببینید ما این رو به عنوان اینکه امیرالمؤمنین پدر امام حسن هست نگاه نکنیم، از این منظر باید نگاه کرد که او امیرالمؤمنین شناس است، دارن به امام، دارن به ولی خدا توهین میکنن.
این تحملی سخت،
این سخته. و الا به پدر، خب شخصیتی که میان وارد مدینه میشن به خود حضرت انقدر ناسزا گفت، اون برخود رو دارد که بیا به تو جامعه بپوشانم، پول بهت میدم، قضا بهت میدم، این همچین شخصیتی است. اما وقتی که جسارت و توهین به امام است، به ولی خداست، تحملش سخته.
درست. خب خیلی عالی، ممنونم، متشکرم. حالا من تو همین فرمایشاتی که آجای توسی داشتن و حال خوشی هم الحمدلله دارن، امشب داریم فیض میبریم و استفاده میکنیم، یاد غربت و مظلومیت و مصیبت ها و مصائب عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها افتادم، که ایشون هم واقعا چقدر مصیبت دیدند و مصیبت کشیدند. سن و سالی نداشتند که مادر بزرگوارشون حضرت زهرای مرضیه رو از دست دادن در کوچکی و در سن کم یتیم شدند. سالها گذشت، فرق شکافته پدر بزرگوارشون آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در محراب عبادت رو دیدند. حدوداً 10 سال گذشت، پاره های جگر برادرشون امام مجتبی در تشت دیدن و 10 سال بعد هم کربلا و اون مصیبت ها و اون رنج ها و اون قصه هایی که با چشم خودشون دیدن که سر مقدس امام حسین رو از بدن جدا کردن، سر مقدس سید الشهدا بر روی نیزه و نهایتاً این روزها که عقیله بنی هاشم زینب کبرا اسوه صبر و مقاومت و پایداری در مسیر کربلا هستند و خلاصه با ذوق و شوق به سمت کربلا حرکت میکنند تا قبر مطهر برادرشون سید الشهدا رو زیارت کنند. در یک جمله باید گفت: امان از دل زینب.
پرم شکسته مثل دلم گرفته، کجایی مادر؟ پرم کجایی؟ یه وقت از سوز سینم، شکر خدا را هی از مدینه، انگاری الان دارم میبینم که مادرم میبره منو، رو پاش گذاشته سر منو، میگیره با آستین خودش عشق چشای تر منو، عشق چشای تر منو. شبها بدون تو چه سرده، قلبم پر از عذاب و درده، مادر دلم حواس کرده، مادر دلم حواس کرده، مادر آخ دلم حواس کرده، مادر مادر دلم برات یه ذره شده، مادر دلم حواس کرده.
دلم حواس کم دلم مادر دلم حواس کرده.
دیدن تصاویر جنت البقیع من رو یاد خاطرات سال گذشته که توفیق پیدا کردیم و شرف شدیم حج افتادم، که واقعا آدم وقتی تو بقیع قرار میگیره یه نگاه به قبور مطهر چهار امام غریب و مظلوم مدفون در بقیع که نه شمعی و نه چراغی و نه سنگ قبری حتی، و اون سمت مزرعه نبی مکرم اسلام، گنبد خضراء نبوی، خلاصه غربت و مظلومیت از سر و روی جنت البقیع میباره. هرچند ما برای اون فرق نمی کنه، ما حرم اهل بیت برای اون حرمه، خاک باشه حرمه، سنگ مرمر و زریح باشه حرمه، اما این غربت و مظلومیت دل آدم رو آتش میزنه. یعنی دل آدم دلش میخواد که فریاد بزنه، داد بزنه، گریه بکنه، که حتی اونجا اجازه گریه کردن هم نمیدن. میگه جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقیع، یا صفای خلوت افلاکیان دارد بقیع، شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته اند، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقیع. در شام شهادت امام مجتبی صلوات الله علیه به جرأت میشه گفت که شاید هیچ زائری در مدینه النبی نباشه، اما وجود نازنین صاحب عزای این روزها و این شبها حضرت صاحب الزمان ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا احتمالا زائر جنت البقیع هستن. عرضی می‌داریم یا بقیت الله اجرک الله. خب خیلی خوشحالیم که همچنان در خدمتون هستیم و برنامه زنده سردار بی سرباز رو تقدیم می‌کنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی حائری توسی مهمان ما هستند و این چند دقیقه‌ای که از برنامه باقی مونده آقا میگذاریم بر عهده خودتون. از کجا باید بگیم و از کجا باید بشنویم؟ بسم الله.
این فرمایش حساج اجازه میفرمد بنده فرمودید که زائر نیست در بقیع. بله خب در بقیع زائری نیست، اما همه ما زائر حضرتیم. یعنی هر کسی که مثل دیشب و امروز و امشب تو مجالس امام حسن شرکت کرد، اون زائر حضرت هست.
دل ما حرمشون هست
قطعا. همینه، ما قلب و دلمون میتپد برای حضرت، و خب متاسفیم برای اینکه باید ببینیم در بین کسانی که ادعای اسلام میکنند، ادعا میکنند که مسلمان هستند، باید بیان قبور فرزندان رسول خدا رو اینچنین تخریب کنند. باز هم باید عرض کنیم که جای تعجب نداره، اینها تعلیم یافته از اسلاف و اجدادشون هستند، اجداد اونها هم همین کارها رو کردن. کسانی که به وجود مقدس سید الشهدا رحم نکردند قطعا دیگه این نسل همون نسل است، به قبور حضرات اهل بیت هم رحم نمی کنند. اما اون توجه و عنایتی که شیعیان دارن نسبت به وجود مقدس امام حسن مجتبی، این یه امر دلیه که باید تو این مثل امروز و امشب زائر حضرت هستیم و مهمان حضرت هستیم و سر سفره حضرت نشستیم الحمدلله. البته تمام طول حیات و عمرمون سر خانه کرم اهل بیت هست. کسانی که دشمنی کردن با وضو مقدس اهل بیت، تصورشون این بود که قرآن میفهمد یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره. اونا عاشورا رو دیدن اما درس نگرفتن. عاشورایی که تصورشون این بود که حالا کشتیم، سر از بدن جدا کردیم، بدن رو زیر سم ستوران بردیم،
همه چی تمام شد.
تمام شد. اما اراده خدا غیر از این بود. اراده خدا این بود که امروز بعد از 1400 سال همه عالم ببینند این توجه و عنایتی که یک عمر شیعه داشته و نسل به نسل منتقل کرده به امامش چگونه است، و بدونن آل سعود و دشمنان اهل بیت که این چون این باقی نخواهد ماند. مطمئن باشید که اونجا به قطع و یقین مثل روز روشن برای بنده که حرم و بارگاهی خواهند ساخت، مزاری خواهد بود برای همه آزاد مردان، همچنانی که امروز مزجع مطهر سید الشهدا
متعلق به من و شما نیست،
بله.
متعلق به همه انسان‌های آزاده است که دم از آزادی می‌زنند. لابد دیدید تو برنامه‌ها حضرت عالی بالاخره مسبوق هستید. ایام اربعین من و شما نیستیم که مشرف میشیم کربلا. حالا افرادی که من میشناسم متدین به دین اهل بیت نیستن،
بله.
سنی مذهب ها، حتی مسیحی ها و غیر اونها در این مسیر قدم برمیدارن و انشالله این قدم ها به سمت و سوی حرم امام حسن برداشته خواهد شد.
اون شخص مسیحی ها گفته بود که خدای ما یکیست البته، ولی پیامبر ما جداست، کتاب ما جداست، نمیدونم دین و مذهب ما جداست، اما حسین ما یکیست،
یکیست، بله.
عباس ما یکیست و این اون مغناطیس جاذبه حسینیست که همه رو به خودش جذب کرده و الحمدلله که میبینیم اتفاق افتاده. حالا من اینجوری به ذهنم رسید، این بالاخره لحظات پایانی برنامه است، چند دقیقه که خدمتتون هستیم، البته یکی از مادهین و ذاکرین اهل بیت هم آماده هستن ان شاء الله خدمتتون باشیم در حد دو سه دقیقه. یه جوری میخوام وصلش کنیم امام حسن و امام حسین به هم، البته این اتصال که قطعا وجود داره، منتها در این عصر و زمانی که ماها حالا یه مقدار معرفتمون یه کمی بیشتر نسبت به امام حسین بیشتر هست با توجه به اون اتفاقاتی که افتاده، اما مظلومیت امام حسن که خورده بیشتر و باعث شده که یه سری دلایلی که یه مقدار ما فاصله بگیریم، این ارتباطه و این پیونده رو چیکار کنیم، یکی بکنیم و عمیق بشه انشالله.
ببینید فرقی نمی کنه، یعنی وقتی که ما با سید الشهدا رابطمون رو قوی کردیم با امام حسن قوی شدیم، با امیرالمومنین قوی شدیم. این چون کلهم نور واحد، بله. یک نورن و نور الذی انزلنا، این یک نور است که بله در بدنهای مختلف خودنمایی کرده است. ما هر آنچه که بلکه باید عرض کنیم که خود ذوات اقدس اهل بیت این چنین فرمودن، ادامه اون حدیثی که عرض کردم خدمتتون که وارد شد سید الشهدا امام حسن رو با اون حال دیدن شروع کردن به گریه کردن، فرمود لما تبکی یا ابا عبدالله، فرمود لما تصنع بک، دارم میبینم که تو رو سم دادن دارم گریه میکنم، فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله یزدل فعلیک 30,000 رجلا، 30,000 نفر دورت جمع میشن و نه تنها با سم، چون تیری که اصابت کرد به وضو مقدس سید الشهدا طبق روایتی مسموم بود، یعنی هم سم اثر می کند هم تیغ شمشیر اثر می کند و کار به اینجا ختم نمی شه. زنان و همسران و خواهران و اهل بیت شما رو به اسارت خواهند برد. مصیبت مصیبت توست، لذا خود اهل بیت ما رو امر کردن، امام حسن ما رو امر فرموده است که اگر قرار گریه کن باشید برای سید الشهدا گریه کنید و الا عقیده ما بر این است که تمام اهل بیت نور واحد هستند.
بسیار عالی. حالا یه دعا هم بفرمایید حسین ختام در حق دوستان بیننده ما، در حق ما.
اولین دعامون که اللهم عجل لولیک الفرج، ان شاء الله که خدا در ظهور امام زمان تعجیل بفرماید، خدا توفیق بده از اعوان و انصار حضرت باشیم. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت امام حسن و سید الشهدا، توفیق عنایت کنه همه ما زائر اربعین سید الشهدا بشیم، توفیق به ما بدن که به طاووسی زوار حضرتشون مشرف بشیم. عزیزانی که التماس دعا میگن معمولا مریض دارن، خدا شفای عاجل کرامت بفرماید و امیدوارم که شما عزیزان موفق باشید در این امر خطیری که بر عهدتون هست، ان شاء الله که روز افزون توفیق داشته باشید.
سلامت باشید. خیلی ممنونم، سپاسگزارم، خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم. دوستان عزیز، حالا ان شاء الله ما که عازمیم، اگر زنده باشیم پس فردا عازمه کربلای معلا هستیم و حالا عزیزان خوب بیننده ما چه در ایران اسلامی چه خارج از کشور، عمود 1070 و عمود 1080 این دو تا مکانی است که انشالله توفیق داریم. عمود 1070 دیست که شبکه جهانی ولایت اونجا مستقر هست و در واقع موکب مسجد مقدس جمکران هست. 1080 هم که یعنی 1080 موکب حضرت معصوم سلام الله علیه ها هست. خلاصه ما بین سعی صفا و مروه بین این دوتا مکان رفت آمد داریم و انشالله عزیزان بیننده اگر تشریف آوردن اونجا حتما زیارتشون خواهیم کرد. خب یکی از عزیزان ماده و ذاکر آل الله آماده هستند تا انشالله از نفس گرمشون استفاده کنیم بعد از لحظه ای که بریم و برگردیم.
مهمترین حادثه در دوران امامت امام حسن علیه السلام جریان صلح آن حضرت با معاویه است. برخی از دلایل صلح از این قرار بود: حفظ حال شیعیان، سپاه ناکارآمد و ناکافی، حفظ اصلاح و جان امت اسلام، حفظ دین و خطر خوارج. سرانجام از سوی معاویه نامه‌ای به ایشان فرستاده شد که امام حسن علیه السلام این موارد را اضافه کردند. 1. معاویه طبق دستور قرآن و سنت پیامبر عمل کند. 2. معاویه نمیتواند برای خود جانشینی انتخاب کند و باید این کار را به شورای مسلمانان واگذار کند. 3. برای همگان در هر جایی امنیت وجود داشته باشد. 4. معاویه آشکارا یا نهان برای امام حسن علیه السلام یا هر کدام از یاران ایشان دسیسه نکند. همه تلاش امام حسن علیه السلام پس از قبول صلح برای به نتیجه رساندنش بود و بر این اساس به حفظ نیروهای کیفی، بازسازی نیروهای خسته و تفسیر صحیح اسلام پرداختند. عملکرد ایشان آنچنان قدرتمند بود که معاویه را بران داشت که ایشان را به شهادت برساند. با تطمیع و ترغیب اشعث ابن قیس و وعده همسری جعده، همسر امام حسن علیه السلام، برای پسرش یزید، جعده را بران داشت تا با خوراندن زهر به امام حسن علیه السلام ایشان را مسموم سازد.
یزید کجاست؟ او باید قصد پدرش را به من نشان بدهد.
این زن کیست؟ دختر اشعث ابن قیس، همان کسی که حسن ابن علی را به قتل رساندند. بیا جلو ببینم زن.
مردک، به چه جرأت مرا این گونه خطاب میکنی؟ آیا میدانی همکنون با چه کسی هم صحبت هستی؟ من جعده، همسر یزید ابن معاویه هستم. زود تعظیم کن و به خاک بیفت.
اون مشاعرش را از دست داده است. چه میگوید؟
امام علیه السلام در 28 صفر سال 50 هجری قمری به شهادت رسید. امام حسن علیه السلام وصیت کرده بودند که در مسجد النبی در کنار قبر جد بزرگوارشان پیامبر صلی الله علیه و آله به خاک سپرده شوند. اما بنی هاشم با سرسختی و مداخله بنی امیه، مخصوصا مروان ابن حکم، روبرو شدند. پس از درگیری و تیرباران شدن تابوت امام حسن علیه السلام از سوی بنی امیه و پرتاب 70 تیر به پیکر ایشان، امام حسین علیه السلام پیکر ایشان را در بقیع به خاک سپردند.
سلام و درود خدا بر آقا و مولایی که غریبانه و مظلومانه به شهادت رسید و بدن مطهرش هم تیرباران شد و نهایتاً در قربت و مظلومیت در جنت البقیع به خاک سپرده شد. خیلی جالب هست وقتی که نگاه میکنیم در تاریخ، میبینیم اونهایی که به وعده همسری یزید لعنت الله علیه، ولی خدا و امام برحق رو و همسرش رو، این جعده در واقع ملعونه، به شهادت رسون، نرسید به اون خواسته و حاجتش. و اونهایی هم که به وعده ارسود که ری و مناسب دیگه آمدن در کربلا و حسین رو به شهادت رسوندن، اونها هم به حاجت دنیایشون هم حتی نرسیدن. و این نهایت بدبختی و بیچارگی این افراد هست که خسرت دنیا و الاخره شدن و تا قیام قیامت لعن و نفرین خدا و اولیا و اوصیا و بندگانش رو برای خودشون خریدن. خب تو این لحظات پایانی برنامه در خدمت مداح و ذاکر آل الله کربلایی ابوالقاسم زمانی هستیم و انشالله میخوام از نفس گرمشون استفاده کنیم، دلهای ما رو ببرن مدینه. آقا سلام به شما، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت و تعزیت، بسم الله در خدمتون هستم.
سلامت باشی. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما برادر عزیزم آقای اسماعیلی و همه بیننده های خوب شبکه ولایت. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. ندیده ایم طبیبی دوا نداشته باشد، ندیده ایم کریمی گدا نداشته باشد، ندیده ایم طبیبی دوا نداشته باشد، ندیده ایم کریمی گدا نداشته باشد. من نمیدونم از کجا شاهد این برنامه هستین و پای گیرنده نشستین، اما مادرش به اون نوکر حضرت زهرا فرموده بودن مگه حسن پسر من نیست؟ چرا برای حسن هم گریه نمی کنی؟ امشب با همه وجودت هر جا که میشنوی و هر جا که ناظری این دل تو بسپار به صدیقه طاهره سلام الله علیها، بگو بیبی جان من اومدم برا حسنت گریه کنم، مادر دیگه نگی حسنم گریه کن ندارم. ندیده ایم طبیبی دوا نداشته باشد، ندیده ایم کریمی گدا نداشته باشد. عجیب شاه کرم بمیرم برات آقا، عجیب شاه کرم فکر مادرم، عجیب شاه کرم فکر مادر است، وگرنه کریم باشد و صحن و سرات نداشته باشد، کریم باشد و صحن و سرات نداشته باشد. یه دقیقه با این زمزمه ای که هممون بلدیم خوام دلمونو ببریم پشت پنجره های بقیه، یه مدینه یه بقیه یه امامی که حرم نداره، گریه کن ها کسی نیست تا روی قبرش یه دونه شمع بذاره، همون عیده همون عیده همون عیده همون از غریبی، همون ای دل همون ای دل همون ای دل همون از غریبی. این روزا هر کیو میبینیم داره آماده و مهیا میشه برا زیارت اربعین سید و شهدا، اما این روزا آقای ما نه یه ظاهری داره نه یه گریه کنی دارم، نه حرفمو پس میگیرم، قطعا یه ظاهر داره یه گریه کن داره، اونم مادریه که دست به پهلو میاد کنار قبر حسنش میشینه. آخ عجیب شاه کرم، فکر مادر است وگرنه کریم باشد و صحن و سرا نداشته باشد، اگر که خاک کرب و بلا شفاست، بعید نیست حسن قبار مزارش شفا نداشته باشد. من از مادرش معذرت میخوام، غریب واقع از هر نظر کسیست که حتی قریب واقع از هر نظر کسیست که حتی زنش شبیه به دشمن وفا نداشته باشد. اما شما میدونین، منم میدونم روزه امام حسن این چیزا نیست. روزه امام حسن نه جگر پاره پاره است، نه چشم پر از خونه، نه بی وفایی همسرت. آخه خودش فرمود جعد زهرم داد، یا صاحب الزمان جعد زهرم داد، اما قاتلم باشد مغیره، بر لب از زخمی که او داده است 40 سال است جانم. آخ تا که می افتاد، امام مجتبی داره می فرمود، تا که می افتاد چشمم یا به ثانی یا به قنفذ، رنگ از رویم می پرید و می سوخت مغز استخوانم. کاری کردن با این آقا 40 سال فقط زانوی غم بغل می گرفت و ناله می زد، مادر جانم این غم به کی بگم که تو را بی هوا زدن، این غم کجا برم که نامحرما زدن. روایت میگه فضه خادم بعد از شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، دیدن وسایلش رو جمع کرده داره میره، امیرالمومنین فرمود کجا داری میری؟ من بعد از فاطمه امیدم بین تو این بچه ها رو آروم کن. گفت آقا جان دست رو دلم نذار، اگه میخوام برم به خاطر همین بچه ها. مولا فرمود حق بده، اینا دیدن مادر جوونشون شبای از این پهلو به اون پهلو، اینا مادر جوون از دست دادن. گفت مولا میدونم حق میدم، اما شما نگاه کنین حسین تا گریه میکنه سری میام، حسین جان ببین نگاه زینب به توه، تو اگه گریه کنی زینب هم گریه میکنه. حسین آروم میشه تا زینب صدای گریهش بلند میشه، سری میام چادر نماز فاطمه رو بهش میدم، زینب هم آروم میشه. خب اما هر کاری میکنم حسنت آروم نمیشه، فقط کافیه شما پا تو از خونه بذاری بیرون، این امام حسن میره تو دهلیز خانه زانوهای غم بغل میگیره شروع میکنه به گریه کردن. هر کاری میکنه آروم نمیشه. میخوام بگم یا امام حسن شما یه سیلی دیدی، یه زمین خوردن ناموس تو دیدی، 40 سال کارت بود گریه، آقا جانم جات خالی بود کوچه یهودی ها،
شنیدم داداشت حسین رو نیزه چشماشو بست، یعنی میخواست بگه خدا من دیگه طاقت ندارم. آخ کودک بیتاب را هم زدن. یا امام حسن جات خالی بود آقا. کودک بیتاب را هم زدن. آخ طفلک در خواب را هم زدن. از دست ها مپرس که با گوش ها چه کرد. یا امام حسن از مشت ها بپرس که با گوشوار است. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.
طیب الله انفاسکم. آقای زمانی خیلی ممنون، متشکر، قبول بشه انشاءالله، خدا به شما اجر بده، جزای خیر بده. خیلی ممنونم از توجه و عنایت شما دوستان خوب بیننده. قبول باشه اگر اشکی ریختید، گریه ای کردید و مطالبی که در این برنامه گفت انشاءالله به محضر آقا جانمون امام حسن مجتبی صلوات الله علیه عرضه شده باشه و ایشون بپذیرن از ما، از شیعیان و محبانشون. و خیلی با افتخار عرض میکنم که توفیق نصیب شد دو شب برنامه زنده سردار بی سرباز رو به نام و یاد امام مجتبی علیه السلام تقدیم حضور شما کردیم. عرض میکنم که حاجت روا بشید، هرچی از خدا میخواید خدا بهتون عنایت بکنه. اونایی که گرفتارن، اونایی که مشکل دارن، اونایی که گره به زندگیشون افتاده، بعضی از دردها و گرفتاری‌هایی دارن که نمیتونن به کسی بگن و تو دلشون مونده، الهی که به حق امام مجتبی همتون حاجت روا بشید. اونایی که مریضن، تو بسترن، توی بیمارستان بستری هستن، گرفتاری‌های دنیایی دارن، احیانا خدا مریض‌ها رو شفا بده، گرفتاری‌ها رو برطرف بکنه. و در رأس همه دعاهامون و بهترین و جامع‌ترین و کامل‌ترین دعاهامون، دعا برای ظهور و فرج مولا و آقا جانمون، نور چشممون، تاج سرمون، حضرت ولی از ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست و عرضه می داریم. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الاسر و الزمان و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. التماس دعای خیر. یا علی، خدا نگهدارت. Hey, 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 hey